الصوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار حیوان فرمودن به این که چهار عنوان مطرح است. یکی شرط سقوط است، دوم اسقاط فعلی یعنی اسقاط بالفعل است، سوم گذشت ثلاثه ایام است، چهارم تصرف کاشف از رضا. در باره مسقط اول و دوم بحث به هم آمد. در باره مسقط سوم که گذشت ثلاثه ایام بود قبلا مطرح کردند که آیا ایام تلفیقی هم کافی است یا نه و آغاز انجامش کی هست مشخص شد بعد تمام شد. عمده این تصرف چهارم است به عنوان مسقط. دست در این جهت باید در سه مقام یا سه جهت خاتمه پذیرد. اول تحریر صورت مسئله است که تصرف ما هوه. دوم محتملات این روایات مخصوصا صحیح علی ابن عاب است. سوم جمع‌بندی. سر این که جهت سوم از دوم جداست برای اینکه روایت خیلی شفاف نیست. اگر روایتی به صورت شفاف برای مطلبی دلالت کند دیگه چهار تا احتمال خود مرحوم شیخ انصاری ارائه کنه، احتمال پنجم را مرحوم آخوند و مرحوم ناینی ارائه کند، احیانا محتملات دیگر هم فقهای دیگر مطرح بفرماید. این پنج تا احتمال نقد کاملا باید بررسی بشه. چون محتملات در این صحیحه علی ابن رعاب زیاد است و هیچ کدام به حسب ظاهر رجحانی ندارد، در یک جهت باید این محتملات کاملا از هم تفکیک بشه بیان بشه، در جهت سوم جمع‌بندی نهایی ارائه بشه. پس بنابراین جهت اولا در تحریر صورت مسئله است، جهت ثانیه بیان محتملات این صحیحه و سایر روایات است، جهت ثالثه اون جمع‌بندی نهایی که آیا راهی را که مرحوم شیخ انصاری رفتن تام است یا احتمالی که مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نایلی مطرح میکنند قابل پذیرش است. اما جهت اولا چون عنوان تصرف یه اصطلاح فقهی است که از روایات برآمده، ما باید بدونیم به این که اصطلاح روایی نیست، چون در هیچ کدام از این روایات عنوان تصرف نیامده، احدث حدثن و مانند اون مطرح شد. بنابراین اگر یه وقتی در یک جایی کلمه تصرف عنوان تصرف صادق نبود ولی احدث حدثن صادق بود، اون معیاره. زیرا اگر تصرف در نصوص اخذ شده باشد اون محور بحث قرار بگیره، ولی اگر تصرفی اصطلاح فقهی باشد نه اصطلاح روایی، عنصر محوری اسقاط به دست احداث است نه به دست تصرف. در باره تصرف صورت مسئله که باید مشخص بشینه که برخی از اقسام تصرف یقیناً مسقطند و خارج از بحث، برخی از اقسام تصرف یقیناً مسقط نیستند و اونم خارج از بحث، برخی از اقسام تصرف محتمل است و بعضی از اقسام تصرف یقیناً محور بحث است. عمده تشخیص صورت مسئله است. مستحضرید که بسیاری از این معرفت شناس ها معتقد به فلسفه تحلیلی هست، یعنی بازگشت بسیاری از محمول ها از بررسی خود موضوع به دست میاد، یه چیزی بیگانه نیست. عوارض مفارق را میگن تحلیل تألیفی است، ولی عوارض لازم میگن تحلیلی است. یعنی شما وقتی موضوع رو خوب تحلیل بکنی، همونطوری که جنسش، فصلش، جنس غریب و بعیدش، فصل غریب و بعیدش همش استنباط میشه، عوارض لازم و ملازم و ملزوم و غریب و بعید و بین و غیر بین و بین من اخص و غیر بین من اخص از درون موضوع در میاد. این فلسفه تحلیلی، فلسفه تحلیلی ناظر به همین قسمت که بخش وسیع از معرفت شناسی این آیون غربی ها رو همین تشکیل میده، که اگر شما موضوع رو خوب بررسی کنید این محمول رو توش در میاد. این بزرگان ما آمدن فرمودن بین که اول با تحریر بکنیم صورت مسئله رو، برای اینکه بسیاری از اقوال با تبیین و تحریر صورت مسئله معلوم میشه که خارج از بحثه و بسیاری از ادله معلوم میشه نارواست. اون قول بیان و قول حق و دلیل تام جایگاهش مشخص میشه. لذا اگر کسی در تبیین صورت مسئله، تحریر صورت مسئله وقت کافی مصرف بکند، خیلی از اقوال نفیان یا اثباتن، سقوطن یا ثبوتن جایگاه خودش رو مشخص میکنه. لذا بزرگان میگفتن این بقیه تحریر رو محل نزاع، این تحریر رو محل نزاع یه سهم تعیین کننده در پذیرش در قبول و نکول این فتاوا داره. خب پس ما عنوان تصرف در عنوان اصطلاح فقهی داریم ولی به عنوان اصطلاح روایی نداریم. حالا که فقها عنوان تصرف را مطرح کردن، ما باید دو تا کار بکنیم. یکی این که در حریم خود تصرف بحث بکنیم، یکی این که در جهت ثانیه که داریم محتملات روایات رو مطرح میکنیم گرایش ما به سمت احداث حدث باشد نه به سمت تصرف، بلکه تصرف معیار نیست. بله، اما خب حالا وقتی کاری که فقها رضوان الله علیهم کردن رنج فراوانی کشیدن، انسان بهترین راه اینه که از این زحمات استفاده بهره ببره، لکن به اصطلاح آیون روی کرده احداث حدث باشه نه تصرف. یعنی وقتی که در جهت اولا مشخص شد که حریم تصرف چیست و مشخص شد که ما به عنوان تصرف نباید بحث کنیم، به عنوان احداث حدث بحث بکنیم، این دستمایه جهت اولا در جهت ثانیه و ثالثه به ما خیلی کمک میکنه. این که میگن با روی کرده فلان، با روی کرده فلان، یعنی با این سمت ما وارد مسئله میشیم که در تقویت یکی از این محتملات ببینیم که احداث حدث کجا صادق است نه تصرف کجا صادق است. برای این که ما معیار رو هم اون مستفاده از نصوص باید بدونیم دیگر. خب تصرف بعضی اقسامش یقینا مسقط است و خارج از بحث است. خارج از بحث است یعنی چی؟ یعنی داخل در مسقط قبلی است، یعنی حرفی قبلا گفتیم، نه اینکه خارج از بحث است یعنی با او کاری نداریم، برای اینکه قبلا گفتیم. توضیح ذالک اینه، یک مقدار تصرف انشاء بالفعل است، مصداق رضای لزوم معامله است، کار قول رو انجام میده در همه امور. ما چطور میگیم معاتات بیع است و هیچ فرقی بین معاتات و بیع تو وشترتو نیست؟ برای اینکه فعل در خیر از موارد کار قول رو میکند. اگر انشاء است، این فعل مثل قول توانمند است در انشاء. اگر کشف از رضاست، فعل مثل قول کشف از رضاست. اگر تبادلات عرفی و سابقه عرفی و بنای عقلاست، فعل مثل قول متعارف عند العقلاست. اگر این چنین است، معاتات انجام میگیرد، اصل بی با فعل انجام میگیرد، خب الزام بی که اعمال حق خیار است یقینا با فعل انجام میگیرد. چطور شما در اصل معامله میگید فعل کافی است، اما در الزام معامله اسقاط حق خیار، اعمال خیار، فعلی که مثل قول کاملا شفاف و روشن است و دلیل بر رضا و الزام معامله است، این الان حیوان رو خریده کاملا دارد ازش بهره برداری میکند، شما منتظر چی هستید؟ این فعلی که مثل قول زبان‌دار است، مثل خود قول اصل معامله را میتواند به عهده بگیرد، این فعل یقینا مسقط است و خارج از بحث است. خارج از بحث است یعنی چی؟ یعنی ما درباره این بحث نمی کنیم؟ خیر، خارج از بحث است یعنی بحث کردیم، برای اینکه ما دو روز قبل گفتیم به اینکه مسقطات چهار تاست، یکی شرط سقوط است، یکی اسقاط. این اسقاط دیگه، نه اینکه خارج از بحث است ما کاری بو نداریم. خارج از بحث است یعنی گفتیم. نه خیر، کی گفت لفظی بو؟ اسقاط تو نگفتیم، ما جه صیغه خوندیم. صیغه خوندیم یعنی صیغه خوندیم اسقاطی که ابدا ابدا به فقها تهمت نزنید. اسقاط، اسقاط یعنی اسقاط قولا و فعلا. به کدوم فقیه ما بتونیم تهمت بزنیم که منظورش از این اسقاط اسقاط توست؟ نه خیر، شیخ از شیخ طوسی تا شیخ انصاری اسقاط اسقاط فعلی است، قولی است، اسقاط بکنه. شرط سقوط، شرط البته لفظ است، اما اسقاط چه بگه اسقاط تو؟ منتها اسقاط راجنه که این که کاری بکنه که عملا بگن اسقاط دیگه. این که این آیون میگن این خارج از بحث است یعنی نه که ما بحث نمی کنیم. پس کجا بحث میکنیم؟ این گونه از تصرفات کجا بحث است؟ این تصرفی که مسقط از شخص اسب رو خریده مرتب داره باربری میکنه، شما میگه خارج از بحث. خارج از بحث یعنی چی؟ سه مسقط که گفتید، چهارمی هم که اینجا مطرح نمی کنید، پس این رو کجا مطرح میکنید؟ نه، اگر با اگر مسقط میگن خارج از بحث است، شرط سقوط، اسقاط، گذشت 3 ایام، اینا که گذشت، چهارمی به عنوان تصرف کاشف از رضا، اینجا هم که میگه خارج از بحث است، پس اون تصرف فعل خارجی که یقیناً مسقط خارج است، مثل خود معامله، اصل معامله رو با فعل انجام میدیم، الزای معامله رو با فعل انجام میدیم، این خارج از بحث است. بکنی بحث بکنی؟ نه، این خارج از بحث است، نه اینکه این رو میگیره، این یقیناً مفروغ عن هست، نه اینکه تعبد نمیخواد، که این نیازی به تعبد شارع ندارد، که این خارج از بحث است. گفتیم گفتیم یعنی گفتی اون محققی که فتوا میده مثل مازی آغزی ها و ناینی میگه خارج از بحث است یعنی گفتیم، نه اینکه خارج از بحث است یعنی باش کار نداریم. نه، شیخ که اگر میگفت یعنی آغزیان نبود، آینه اینو بود، شیخ گوشه ای از حرف فقه رو میزنه. این فتاهل از فقهی که بعد از اومدن خیلی قوی تر از او حرف زدن. اگر این آیون نبودن که دیگه مکاسب و شهرت پیدا نمیکرد که. پس این که این آیون میگن خارج از بحث است یعنی گفتیم، نه که کار با او نداریم. اگر کار با او نداریم باز شما سوال میکنید پس این چی شد؟ کجا باقی بحث بکنید؟ این تصرفی که یقینا لدل اغلا و لدل شر مسقط است، شرط سقوط که نیست، اسقاط هم که نیست، مضی 3 ایام نیست، تصرف خارج از بحث هم است، کجا بس بحث میکنید؟ میگه ما فعلا خارج از بحث است اینجا گفتیم. نخی اصلاح نیست، مطلب دقیق علمی است، این مسقط فعلی است. شیخ یکی از فقه هاست، ولی ما داریم در کل فقه بحث میکنیم که یکی از اوجاست. گاهی حرفش نقد میکنیم، گاهی حرفش رو میپذیریم. بله، از روایت شروع میکنن، از خمس قرازی که از روایت شروع میکنن در عرض خود فقه شیخ. بله، نه دوتا، برای که ما چون اصطلاح فقهی از زمان شیخ طوسی تا کنون سخن از تصرف است بود بحث بکنیم. ما دیگه نمیتونیم رنج همه اینا رو بذاریم کنار بعد به خودمون از روایت از ابتدا شروع بکنیم، که برای اینکه خیلی از لطائف فقهی تو فرمایشات فحول فقها هست. بنابراین یکیش هم همینه، یکی هم همین دقت عقلی است. این که میفرماید این تصرف خارج از بحث است یعنی داخل در بحث اسقاطه. خب خدا غریق رحمت کنه مرحوم آینه‌آیینی رو، این بسیارها آمده باز کرده مسئله رو، گفته به این که ما منتظر نیستیم که قول باشه، که خیلی از جاها فعل کار قول انجام میده. نه، در بعضی از موارد شارع مقدس قول لازم کرده، فعل کافی ندونسته، نظیر نکاح که معاتات در نکاح نیست به مانند دان و مانند دان. وگرنه شارع مقدس که لفظ خاصی رو دستور نداده فرمود این کار رو باید بکنیم، ما این کار رو بکنیم دیگه. این کار یا فعل یا قول، فعل مثل قول زبوندار است، حرف او رو میزنه. اولی مطلب ما رو با این آینه همینه. خب پس بنابراین این که فرما ما منتظر نیستیم که شعار مقدس بیاد بگه تصرف این فعل هم ماروست، میخوا بود این کار رو بکن. یه وقت هست میگه نماز بخون، خب بله معلوم شد این الفاظ باید گفت. یه وقت میگه این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو دیور انجام میدیم، با قول، با فعل، با نوشتن با انجام میشه دیگه. لازم نیست کسی حرف بزنه، لازم نیست کار بکنه، لازم نیست بنویسه. به هر کدوم از این مصادیق که شد شد. در مسائل نظیر نکاح و امثال نکاح فهمود که معاتات کافی نیست، مانند فعل کافی نیست، باید لفظ باشه، لفظش مشخص باشه. بله این نعم المخلوق. خب دلیل اسقاط رو این که قرار نداده، شرط سقوط رو قرار داده، نه این رو. مثل که حرفا خیلی اونی که اسقاط قرار داده برای اینکه این کشف فعلی میکند، اون درباره شرط سقوط است. المؤمنون عند شروطه دو تا قاعده مطرح شد، یکی المؤمنون عند شروطه مار شرط سقوطه، یکی لکل ذی حق اسقاط حقه. قاعده دیگه است، قاعده لکل ذی حق اسقاط، چه فرق حق و حکم همینه دیگه. اون قاعده برای اوقراس به معنی فرق حق و حکم همینه. چه مدرکی بالاتر از این؟ حکم دست شارع است، حق به دست محق. اگر زمام حق به دست محق است، لکل ذی حق اسقاط حقه، اما حکم دست شارعه. این الحکم الا لله. خب برابر اون دو تا قاعده، یکی المؤمنون عند شروطهم شرط و سقوط کافی است، برابر قاعده که لکل ذی حق اسقاط حق اسقاط کافی است. اسقاط هم گاه فعلی است، گاه قولی به تعبیر مرحوم آینی، مگر اینکه شعار مقدس جلو فعل گرفته باشه. اون آیین هم که معاتات و کافی نمیدونستن همین میگفت، خیال میکردن که مثلا فعل کافی نیست. اما این بزرگان میفرمان به این که فعل در همه موارد جای قول رو میگیره، کار قول رو میکنه، و شعار مقدس هم چیزی جدید در این گونه از امور نیاورده. ما با دو عنصر محوری مسائل اصولی به فقهی رو پیش میبریم، یکی عقلایی بودن مطلب، دو عقلانی بودن مطلب. عقلایی بودن مطلب بینی که بنا عقلا بر اینه، عقلانیتش به اینه که شعار مقدس همه اینها رو دیده، تو محاورات و ادبیات با اینها کار کرده و رد نکرده. اون امضای شعار عقلانیت رو تعمیل میکنه، این روشمند بودن کار مردم عقلایی بودن رو مطرح میکنه. خود عقلایی بودن به هیچ وجه حجت نیست، نه سیره متشرع حجت شرعی است. سیره متشرع غیر از بنا عقلا است. اگر متشرع اهمی از علما و مؤمنین یک کار را دارن انجام میدن و این سیره تا عصر اسمت حضور داره، خودش مستقلن حجت از کشف از رضای معصوم یا حکم معصومی دستور معصوم میکند، دیگه نیازی به پشتبانه ندارد. اما یه امری اگر اغلایی بود، خب اغلا این کار رو میکنن. خیلی از موارد است که شعار مقدس این اغلا را تصفیح میکنه، نظیر مسئله ربا، میگه این جنون، این سفاهت است. در مواردی هم امضا میکنه. بخش وسیع از اصول به همین دو عنصر برمیگرده، اغلایی بودن از مسئله وضع تا آخر مسئله مفهوم مطلق، مفهوم منطوق و اجمال و مجمل و مبین و مطلق و مقید و اینها. اغلا روشون این است، یک شعار مقدس با همین روش هماهنگ بود و اینا امضا کرد و رد نکرد، دو اون عقلانیت پشتبانه این عقلای بودن است و اصول رو سامان میده. در این قضیه مواردم به شرح زدم. خب پس این تصرف یقینا خارج از بحث است و مسقط فعلی است، همونطور که اصل این اسب را با همین خریدن. مگر خرید فروش اسب یا خرید گوسفند با قول لازم بود یا با فعل؟ چطور اصل خرید فروش گوسفند با این فعل کافی است، اما امضا و ابقا و اسقاط خیار و الزام ذی حق کافی نیست؟ چگونه میشه که یه فعلی زبوندار باشه، صاحب انشا باشه، اصل معامله رو تثبیت بکنه، ولی حق خیار رو با این فعل نشود تثبیت کرد؟ پس این خارج از بحث است لدخولی فی مسئله الاسقاط. حالا ببینیم بعضی از اقسام تصرف هم یقینا مسقط نیستن و خارج از بحثن. به تصرف اختباری، درست است که احدث حدثن بر او صادقه، اما تصرف اختباری جمود بر احدث حدثن که نمیشه کرد، زیرا خود شارع مقدس فرمود بگه 3 روز مهلت داری. این 3 روز مهلت داری که تعبد محض نیست، که این برای حکمتی است. اون حکمت اینه که بالاخره اختبار بکنه ببینه این ایوان شیر میخوره یا نه، غذا میخوره یا نه، درست میخوابه یا نه، شیر میده یا نه. خب داره اختبار میکنه دیگه. این تصرف اختباری احدث حدثن نیست، نه اینکه تکوینن احدث حدثن نباشد. این احدث حدثنی که نشان رضای به دوام و بقای معامله است نیست دیگر. پس اینم یقینا خارج. قسم سوم تصرفی است که شأنیت اون را دارد که مصداق احدث حدثن باشد، شأنیت اون را دارد که کاشف از رضا باشد، شأنیت اون را دارد که مسقط باشد. لکن مشکل در فاعل است نه در فعل. مشکل در فاعل اینه که الان اگر یک کسی فرشی را گرفته و کاملا یا پتو را گرفته روی پتو خوابیده یا روی فرش خوابیده، خب این احداث حدث دیگه، این کاشف. اما اگر این پتو در کنارش بود، شب در حاب خواب غلط زده آمده رو این پتو که از خبری نداره، و این رو میگن احدث حدثن و کاشف از رضای او به معامله است. تصرف یعنی خوابیدن روی فرش، این شأنیت اون را دارد که احداث حدث باشه و مسقط خیار. اما در صورت اختیار این کار کرده باشه، اما در اگر در صورت غفلت، در صورت مدهوشی، بیهوشی، نوم و مانندون این کار کرده باشه، شب خوابیده غلطید آمده روی این پتو، بگیم احدث حدث هم پس خیار و ساقط است. پس این فعل شأنیت اون را دارد، لکن فاعل فاقد شأنیت است. اگر یه همچه تعبد اشاره کرده باشه که صرف فعل ایو فعل انکان ولو فاعل قصد نداشته باشه، این مسقط هست، بله شامل این میشه، ولی همچه کاری که نکرده که، پس این قسم سوم هم خارج میشه. بعضی اقسام برای اینکه یقینا مسقطن خارج از بحثن، بعضی اقسام برای اینکه یقینا مسقط نیستن خارج از بحثن، برخی از اقسام برای اینکه منصرف از نصوصن، منصرف از بنای عقلان، این هم خیلی مستبعد است که شارع مقدس این را مسقط بدونه، این خارج از بحث میمونه. یه تصرفی که میتواند شأنیت اون را داشته باشه نوعاً، نه شخصاً، حالا رضای شخصی معتبر نیست، فاعل هم در کمال اختیار هست، این کار هم انجام داده و شأنیت اون دارد، این مسقط است یا نه. مطلب دیگه این که ما این که به اصطلاح آیون بگن با روی کرده احداث باید وارد بحث بشیم، برای اینکه بین تصرف و احداث عموم خاصی من وجه، اگر اینا مساوی بودن فرقی نداشت، چه این عنوان صادق باشه چه اون عنوان صادق باشه، هر کدوم صادق باشن دیگری رو به همراه دارن. چون عموم خاصی من وجه هست، ما با روی کرده روایت باید وارد بحث بشیم. الان مثلا بعضی از چیزهایی رو که شارع مقدس مسقط قرار داده تصرف صادق نیست، نظیر نظر الا ما لا یجوز النظر الا، این رو نمیگن تصرف. حضرت وقتی که احداث حدث را مثال ذکر میکند، میفهمد به این که مثل که نظر بکند الا ما لا یحل النظر یا لا یجوز النظر و مانندان، این رو عرف تصرف نمیگن، که میگن تصرف کرده باشه در این عمه یا تصرف کرده باشه در این کالا. اینجور نگاه را، حالا لمس و تقبیل و امثال زاره مصداق تصرف هست، اما صرف نظر، حالا این شخص میخواد پس بده اصلا و میخواد معصیت هم بکنه، میدونه به اینکه هنوز یا در صدد پس دادن است و نگاه به نامحرم داره بکنه، این باعث سقوط است، خیاره. بنابراین شارع مقدس اینها را مسقط حساب کرده. ما با حواسمون جمع باشه که طرزی درباره تصرف بحث بکنیم که به این سمت بکشه که ولو عرفاً تصرف نباشه، همین که احداث حدث هست ولو به نظر شارع این رو معیار قرار بدیم. برای اینکه اگر مثال نزده بود در روایت به جریان نظر تمثیل نشده بود، بله میگفتیم منصرف است. اما وقتی به صراحه حضرت مثال ذکر میکند، میفرماد به اینکه او نظر الا ما لا یجوز نظر الی، برمی شه اینم مصداق احداث حدث دیگه. ما باید تو این مسیر تو این فضا حرکت بکنیم. هازا مجمل القول فی الجهت الاولا، که تحریر صورت مسئله است. که تصرف یعنی چه؟ احداث یعنی چه؟ تصرف با روی کرده احداث صورت مسئله است. و اون مقداری که یقینا خارج است روشن شد، اون مقداری که یقینا داخل است روشن شد. حالا باید برسیم به جهت ثانیه. جهت ثانیه بررسی محتملات روایات. محتملات روایات چون حصر عقلی نیست، ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه. و این محتملات بعضی ممکنه ظاهر باشن، بعضی ممکنه ازهر باشه، بعضی با قواعد سازگارتر باشن، بعضی با قواعد سازگار نباشن، یا اصلا کمتر سازگاری دارن یا اصلا سازگاری ندارن. این رو رد بشه. در جهت ثانیه حالا ببینیم محتملات چهارگانه مرحوم شیخ چیه، محتمل پنجم مرحوم آخوند مرحوم ناینی چیه. حالا اینا یکی پس از دیگری بخواست خدا باید مطرح میشه. روایتی که طرح شده است در باب خیار حیوان، وسائل جلد 18 صفحه 13 باب 4 از ابواب خیار این است. همون صحیحه علی بن رعاب محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد، که اگر احمد ابن محمد کنار سهل نبود مشکل بود بشتبان از او به صحیحه یاد کرد. مثلا ان ابن محبوب جمیعا، ان علی ابن رعاب، ان ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام اشرتو فی الحیوان سلاست و ایام للمشتری. شرط یعنی خیار، یعنی حق. لذا فرمود به این که اشترت او لم یشترت، یعنی شرط شرعی است، یعنی تعهد شرعی است. چه اینها تعهد بکنن چه تعهد نکنن، شارع مقدس تعهد و عهد گرفته که اگر کسی صاحب الحیوان شد یا حالا خصوص مشتری، این 3 روز بتواند مطالعه کند و معامله رو امضا کند یا رد کند. خب در این 3 روز فین احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از 3 ایام، یعنی قبل مضی 3 ایام، نه قبل از 3 روز. قبل از 3 روز که خب ظرف خود عقده، که قبل از 3 ایام یعنی قبل از مضی این 3 روز. فذالک رزن منه فلا شرطه. عبارت ملاحظه فرمایید، فرمود فئن احدث المشتری، این میشه شرط. این جمله شرطی است. جزای این چیه؟ آیا فذالک رزن من جزاست؟ فلا شرط نتیجه این جزا، یا فلا شرط جزای این شرط است؟ فذالک رزمن توطئه و مقدمه برای جزاست. کدوم بیگ از این است؟ عبارت این است فین احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از 3 ایام، یعنی قبل از مضی 3 روز یک کاری کرده، کاری در این کالا انجام داده. این فذالک رزنمه، چون هر دو هم فا داره، این فذالک رزنمه این جواب شرط است. اون وقت اون فلا شرط متفرع بر جزا جواب، یا نه اونی که جواب اصلی برای شرط است اون فلا شرط است. این فذالک رزمن توطئه طول جواب است، مقدر جواب است. روی اون احتمال اول که فرمود فذلک رزمن، این دارد اشاره تعبد میکند، میگد این رضاست. یعنی چی؟ یعنی شما حکم میکنید به این که راضی شده، ولو راضی نباشه، ولو غافل باشه، ولو در صد اختبار باشه، یا رضای نوعی رو میخواد خبر بدهد که این اماره است بر رضای نوعی، ولو این شخص راضی نباشه، چون رضای نوعی کافی است برای اسقاط. آیا خود احداث حدث مسقط است ولو کاشف نباشه، یا احداث حدث کاشف از رضا مسقط است؟ دو، یا رضای منکشف بالحدث احداث مسقط است؟ سه، کدوم مسقط است؟ حضرت فرمود به این که فذلک رزن، اگر کاری کرد رضاست. خب یعنی این کار چون کاشف از رضاست مسقط است، پس اگر کاشف نباشه مسقط نیست. یا این کار تعبدن مسقط است ولو کاشف از رضا نباشه، به کشف از رضا حکمت است. یا این کاشف و مکشوف دوتایی با هم مسقط خیارن، اگر رضای جای کشف نشود خیارنی ساقط نیست. کدوم یکی از این محتملات است؟ حالا ولی منظور اینه که اولا ما با دو تا به این دو سوال پاسخ بدیم که جواب این احدثه فذلک رزن جواب است یا فلا شرط جواب است. هر دو هم فا داره، هر دو هم میتواند جواب شرط باشد. اون وقت اگر نفرموده بود فذلک رزن، فرموده باشد فإن احدث حدثاً فلا شرط، خب این روشن است، کاری کرده خیار ساقطه. اما چون دارد فإن احدث حدثاً فذلک رزن، این سؤال ها مطرح میشه که سهم رضا چیه، سهم احداث حدث چیه؟ اون احداث کاشف از رضا مسقط است، یک، یا رضای منکشف به احداث ساقط است، دو، یا الرضا والکشف که جزء سبب باشن هر کدام مجموع اینها تلفیقا مسقط است، کدام یک از ایناست؟ اگر و اگر رضا نقشی دارد، رضا شخصی یا رضا نوعی، این چهار. خب اگر ما فذلک رزن من رو نداشته بودیم، فرموده بود فإن احدث حدثاً فلا شرط، این پیچ و خم نبود و احداث حدث مسقط بود و میگفتن تصرف مسقط است. بله، خب بله، الان همون حرف است، به شارع همون رو میفرماد، این فذلک رزن من آمده برای همین جهت. خب بله، اما بعضی این که به صراحه فرمود این نزاها مطرح میشه که رضا شخصی است یا رضا نوعی است، این سه محتمل کدوم تقویته؟ بعضی که فرمود رضا سهمی تعیین کننده دارد، رضا که سهمی تعیین کننده داشت، اون احداث میشه مقدمه برای این که سهمی تعیین کننده دارد، پس العمده هو الرضا. یا نه، این رضا و احداث دوتایی جزء سبب هر کدوم جزء سبب میشه الرضا و الاحداث و الکشف همتای همان، یا نه احداث از اساسی است و اون حکمت است، قسمت مهم تأثیر مال احداث است، این سه راه. اما اگر نفرموده باشد فذلک رزن، ما میفهمیم که حکمتش این است که یا غالبا کشف رضا میکنه فلان، اما این دقایق فقهی دیگه ازش در نمیاد. الان که میبینیم غالبا این فقها بحث میکنن که سهم رضا چیه، سهم احداث چیه، رضا اگر احداث اگر کاشف از رضا نبود چیه، آیا رضای باطنی معبر است نظیر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، ما این کاشف را به عنوان مقدم میخواهیم. الان مثلا کسی بخواد تو خونه مردم نماز بخونه، رو فرش مردم نماز بخونه، تمام کار همون طیب نفسه دیگه. و نوشتن و گفتن و امثال ذلک که کاشف از طیب نفس است مقدم است، اینا دخیل نیست. اگر کسی خواست در زمین نماز بخونه یا رو فرش نماز بخونه، تمام محور همون طیب نفس مالکه. از اون اذن دادن یا نام نوشتن یا حرف زدن به عنوان کاشف از طیب نفسه. حالا مگه علم به رضا داری؟ اذن فهوا داری؟ دیگه برو هیچ حرفی هم نزده میشه نماز خون دیگر. پس در بعضی از موارد حرف اول اون طیب نفس میزند، برو مکاشف نداشته باشی. در موارد دیگر حرف اول رو او فعل میزند. این آقا گفت بیع تو بشتره تو، ما که اسرار غیبی بلد نیستیم که. این گفته فروختم. بعد اون یکی گفتم مائل نبودم به فروش، ما که خب درون شما که آشنا نیستیم، خودت صیغه خوندی گفتی بیع تو. بعضی از موارد است که خود فعل یا قول حرف اول رو میزند، بعضی از موارد است که اون طیب نفس حرف اول رو میزند، بعضی از موارد است مثل محلمه ها معلوم نیست که احداث و رضا دوتایی سهیمن یا یکی دخیل است دیگری به عنوان ابزار کار، کدومی که از این هاست. پس الان ما دوتا مشکل رو باید حل کنیم. یکی اینکه جواب این جمله شرطیه فذلک رزن من هست، اون فلا شرط فای تفرین فای جواب اگر رزن من شد یتفرد و علیه انه لا خیار الله که فای تفریه نفای جواب شرط جزاییه. اگر چنون چه فلا شرط جواب شرط بود، جواب این احدث بود، این فذلک این فاش توته جواب است نه خود جواب، اونگاه باید بر مشکل دیگه اینه که باید بررسی بکنیم سهم احداث چقدره، سهم رضا چقدره، آیا یکی مقدم است برای دیگری و یکی مقدمه بر دیگری است، یکی مقدمه دیگری است اینه، یا علاوه زان واحدن به مانند آن. والحمدلله رب العالمین.